یارف خاتم الانبیا به پهنای صورتش گریه کرد و فرمود من مادرم رو از دست دادم، چون آقا پیغمبر اکرم تو خونه ابو طالب بزرگ شد. و عجیب اینه که حضرت خاتم الانبیا رو به عنوان یتیم ابو طالب میشناختن. حالا یه نکته خیلی لطیفی که در مورد فاطمه بنت اسد خدمت رو عرض بکنم اینه که بی بی وقتی که از دنیا رفتن پیغمبر اکرم خودشون پیراهن خودشون رو کفن کردن، به حضرت گفتن آها سابقه نداشته شما چنین کاری بکنید. فرمود من کنار مادرم، این خیلی تعبیر عجیبه، فرمود من کنار مادرم فاطمه بنت اسد بودم که آیاتی در مورد عذاب نازل شد و این آیات رو خوندم که یه سریش در مورد عذاب بعد از مرگ انسانه، که خب میدونید روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بنت اسد گریست و گفت من از اون لحظه این که مبادا عریان محشور بشم نگرانم، ولذا حضرت فرمود من پیراهن خودم رو کفن شما میکنم. دومین فاطمه ای رو که اسم میبرم که دیگه سرآمد تمام فاطمه های عالم و بانوان دنیا و آخرت و اون سیده زنان عالم این وجود مقدسه و نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که جناب آقای اسماعیلی عقیده قطعی شیعه با استفاده از صریح آیات قرآن کریم و روایات اینه که بیبی زمینی نبودن. هیچ زنی در این عالم به پای حضرت صدیقه کبرا نمیرسه. خاتم الانبیا وقتی که قرار شد حضرت زهرا متولد بشن 40 شبانه روز در حرا با خدای متعال خلوت میکنه، روزا رو روزه میگیرند، بعد وقتی قرار قضایی بیاد که با این قضا وجود مقدسه و نازنین صدیقه کبرا نطفهشون در قرار مکین خدیجه کبرا قرار بگیره، این قضا قضای بهشتی بوده بانده. که روایتش مفصله و دیگه همه داریم، شباهت‌های عجیبی هم با قرآن داره. ولذا خاتم الانبیا در جلسه وقتی از صدیقه کبرا صحبت میکنه یکی بلند شد گفت الیست هی انسیه، آیا دخترتون انسان نیست؟ حضرت فرمود انها حورا و انسی، فرمود حوریه ایست که در قالب انسان تجلی کرد. و فاطمه دیگری رو که اسم برم کریمه اهل بیت فاطمه معصوم است سلام الله علیها، به قدر این بانوی بزرگوار مقام داره که فرمودن اگر شما بخواید به زیارت کل اهل بیت برید، برید قم و زیارت حضرت فاطمه معصومه مثالش مثال زیارت حضرت صدیقه کبراست، که حالا اگر خلال سوالاتی که مطرح شد مطالبی درخواست کردن انشاءالله خدمت رو عرض خواهد.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه،
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف،
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
دوستان گرامی، همون گونه که در برنامه امروز دیدگاه عرض کردیم، آیه فلذین هاجروا زن و مرد را در پیشگاه خداوند و در وصول به مقامات معنوی در شرایط مشابه یکسان می شمارد. در موقع نزول این آیه بسیاری از ملل دنیا در انسان بودن جنس زن تردید داشتند و او را موجودی نفرین شده و سرچشمه گناه، انحراف و مرگ تلقی می کردند. حتی در برخورداری بانوان از روح انسانی تردید داشتند و اعتقاد داشتند عبادت زن در پیشگاه حق تعالی قبول نمی گردد. با این حال در تاریخ اسلام کم نبودند زنانی که نه تنها در جامعه خود نقش آفرین بودند، بلکه در تاریخ نیز الگو و سرمشق زنان مجاهد شدند. در این باره در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که مجری آن همکارم جناب آقای اسماعیلی و کارشناس هم حجت الاسلام ظهیری بودند.
که از سوالاتی که جناب آقای ظهیری به دست ما رسیده و غالبا هم خانم ها این سوال رو میپرسن این که خب شما میگید مثلا حضرت فاطمه معصومه برای ما الگو، یا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما الگو، اینها چطور میتونن الگو باشن؟ اینها جایگاهای خیلی بالا و بالایی دارن و ما نمیتونیم شبیه اونها بشیم. این که میگیم اینها الگوی ما هستن و باید از اینها الگو بگیریم به چه معناست؟
عرض کنم که در رابطه با این که احدی در این عالم با اهل بیت علیهم السلام مقایسه نمیشه که هیچ شکی نیست، چون ما در روایت داریم که فرمود لا یغاس و بنا احد. اون آیه شریفه ایم که آخر سوره کهفه که به آیه ساعت شهرت داره که میگن اگر بخونید سر ساعت بلند میشید، قل انما انا بشرون مثلکم یوها. خیلی هستن وقتی که این بحث به میون میاد این کلمه مثلکم رو برمیگردن میگن که خب خود خداوند متعال بفرماید پیغمبر اکرم مثل شماست. اصلا آیه هم داریم در قرآن که ما از جنس خودتون پیغمبر رو فرستادیم. البته بزرگان ما بعضی که خیلی لطیف وارد این میدان شدن میگن آیه قرآن فرموده قل انما انا بشرون مثلکم، فرمود من مثل شما، شما که مثل من نیستید. این نکته لطیف و امتیازش ها. ولذا آقا امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماد من امام شما هستم، از دنیای شما به یک قرص نانی اکتفا کردم، لباس خیلی ساده ای هم میبوشم، شما مرا امام خودتون قرار بدید، باید مأموم من باشید. اما و انتم لا تقدرون علی ذلک، فرمود شما نمیتونید مثل امیرالمومنین زندگی کنید. این که در نهج البلاغه دیگه صریحش هست و فرموده. اما همین امیرالمومنین که میفرماید شما نمیتونید مثل من باشید، در نهج البلاغه صراحتا بیان کرده که میفرماید الا فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، میفرماید به پیغمبرتون چه کنید؟ تعصی بکنید. معلوم میشه تعصی کردن به پیغمبر اکرم در سیره عملی و تعصی به اهل بیت علیهم السلام یک امر شدنیه. حضرت فرمودند که به اهل بیت پیغمبرتون نگاه کنید، انظروا اهل بیت نبیکم و الزموا سمتهم. حضرت فرمودن به اهل بیت پیغمبرتون نگاه کنید و هر سمتی که اونا قرار دارن شما هم قرار دارن. پس این معلوم میشه که شدنیه.
درسته.
حالا در رابطه با حضرت کریمه اهل بیت یا حضرت صدیقه کبرا یا بفرمایید بانوان بزرگواری که اثرگذار در تاریخ بودن، یه دختر جوان امروز نمیتونه برگرده بگه من کجا اونها کجا. چرا؟ چون اگر نمیشد که خودشون نمیفرمودن. ولذا حضرت ولی عهد ارواح نافدا فرمود ان لی فبنت رسول الله اسوتون، فرمود مادرم برای من الگوه. در بسیاری از روایات فرمودن که صدیقه کبرا همون جوری که زندگی کرده شما سعی کنید خودتون رو در آینه تمام نمای اون بزرگواران برانداز بکنید. حالا من یه جمله خیلی یه خط در مورد کریمه اهل بیت عرض میکنم. بی بی وقتی که وارد شهر مقدس قم میشن، خب با اون عرض کنم که عظمتی که در استقبال از بی بی داشتن که اومدن مردم و بعد حضرت رو بردنش در میدان که معروف میدان میره و مدرسه ستیه و بفرمایید بیت النور که الان شهرت داره، بی بی تو این 17 روزی که در شهر مقدس قم بودند با مردم مرتبط بودند. و عجیب اینه که در کتاب بلاغات النساء اسم حضرت فاطمه معصومه رو به عنوان یکی از بهترین سخنرانهای زنان اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده. که حالا حضرت اونجا که بودن گذشته از این که نیازهای خود مردمی که مراجعه میکرده مثل بانوان پاسخ میدادن مسائل شرعی رو، اشتیاق عجیبی به عبادت داشتن که حالا اون محل یه جایی داره اصلا به نام عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بنابراین تأثیر به این خانواده یک امر محالی نیست.
حالا در واقع اگه یک زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، این بزرگواران مثل حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه معصومه یک بعد ملکوتی دارن، یک بعد زمینی دارن. اون بعد ملکوتی خب قطعاً کسی نمیتونه
مثلا عیناً همینه،
اما بعد زمینیشون این که همسرداری میکنن، این که عبادت میکنن، این که حجاب دارن، اینها به راحتی قابل درس و الگوگیری است.
بله. دقیقاً این که وجود مقدس امیرالمومنین فرمود و انتم لا تقدرون علی ذلک، یا در روایات داریم که لا یغاس بنا احد، احدی با ما مقایسه نمیشه، اون بعد ملکوتی اون بزرگوارانه. اما در بعد زمینی این که اهل بیت علیهم السلام بیمار میشدن. بله. تو نوع برخوردشون با بیماریاشون چجوری برخورد میکردن؟ بله، خوراکی که استفاده میکردن، تو مراوداتشون با مردم، قطعا اینا یک آینه تمام نمایی هستن که اخلاق الله در وجود اونا به حساب تجلی کرده و منتشر شده به کل عالم که میشه بزرگواران رو به عنوان الگو قرار داد.
خب خیلی عالی. من یک نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزانمون زائران و مجاوران حرم کریم اهل بیت که شاید کمتر به این موضوع توجه داشته باشند. در کنار ذریح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، 7 امامزاده دیگر هم از بانوان با کرامت و با فضیلت مدفون هستند. یعنی شما وقتی که میایید کنار ذریح و زیارت میکنید، مجموعاً 8 امامزاده رو یک جا زیارت میکنید که 3 تا از دختران آقا جواد الائمه سلام الله علیه هستند در کنار ذریح مدفونن، یکی از خواهران حضرت معصومه و 3 تا از نواهای آقا جواد الائمه که دختران حضرت موسی مبرقه، و در مجموع در کنار ذریح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها 7 امامزاده دیگر هم مدفون هستند. و در یکی از برنامه‌هایی که در خدمت یکی از عزیزان و مسئولین حرم بودیم می‌فرمودند که 3000 عالم محدث و بزرگوار که در محدوده حرم حالا تا محدوده شیخان دفن هستند. پس یادمون باشه این جایی که ما قدم گذاشتیم چقدر مقام و منزلت داره و چه جایگاهی داره و قطعا محل نزول ملائکت الله
هست. به خاطر وجود همین بزرگواران مرحوم میرزای قمی که قبرشون در شیخانه رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی که از بیت النور حرکت میکردن بیان حرم کفشاشونو در میوردن، بعد به ایشون میگفتن آه شما با این عظمت علمی که دارید این گونه، میفرمون شما چه میدونید اینجا کی قدم زده و چه انوار مقدسه ای در این حرم قرار دارند، که همون به حساب تایید فرمایش حضرت عالی که فرمود.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش های علمی.
شخصی است به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه. دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
همراهان گرامی، مباحث برنامه دیدگاه این هفته ناظر به نشستی است که همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم با حضور زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. در این نشست دینی اجتماعی حجت الاسلام ظهیری به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. وی پس از پاسخگویی به سوالات تاریخی اجتماعی حاضران درباره نقش آفرینی بانوان، به سوال دینی زائران هم پاسخ داد. یکی از سوالات طرح شده در این نشست درباره منات و ملاک قبولی زیارت بود. بشنوید.
اما یکی دیگه از سوالاتی که به دست ما رسیده جناب ظهیری در خصوص زیارت هست. مردم اینا زیاد سوال میکنن، توفیق پیدا میکنن به حرم کریمه اهل بیت مشرف میشن، جهت زیارت، جهت ارادت، نماز میخونن، زیارت نامه میخونن، یا حرم برخی از ائمه معصومین علیهم السلام به محضر علی ابن موسی رضا مشرف میشن، به محضر آقا سید الشهدا. پرسیدم که از کجا بفهمیم که زیارت ما مورد قبول واقع شده یا نه. یعنی بعضی وقتا ما دنبال یه چیز ملموس هستیم که حالا که اومدیم خدمت کریمه اهل بیت، خدمت امام رضا، بعد از اینکه زیارتمون تمام شد می‌خواستیم بریم یک نشانی به ما بدن، مثلا حالا ما بفهمیم که زیارتمون قبول شده یا خیر. می‌خوام ببینیم که از نگاه روایات آیا داریم چیزی که بفهمیم زیارت ما قبول شده یا خیر.
بله، و چه لذتی بالاتر از این که آدم به این حقیقت برسه که زیارتش قبول بله. شده. بله،
مخصوصا که کریمه اهل بیت که عارفاً به حقا وقتی که شرط زیارتش هست، بله. از اون طرف هم وجوب بهشت در کنارش هست.
بله، من دو تا نکته رو میگم به نظرم پاسخ این سال تو این دو تا نکته پیش. اولین مسئله اینه که زیارت ما با ائمه معصومین علیهم السلام به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه زیارت زنده و مرده نیست. یعنی کسی بیاد بگه که آقا من رفتم مثلا زیارت یه کسی که یعنی الان خودم زنده‌ام، اون شخصی که دارم میرم حالا زیارتش الان از دنیا رفته و دیگه دستش کوتاه است و این حرفا. ائمه معصومین علیهم السلام زنده و مرده براش معنا نداره این حرفا. اینا قلوبم نیست، اینا متن روایات اهل بیت علیهم السلام
تو زیارتنامه هم
بله
هست،
برگرفته از خود آیات قرآن کریمه. و خیلی عجیبه وقتی یه نفر به زیارت ائمه معصومین علیهم السلام میره، ما تو زیارت امام رضا میخونیم اشهد انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی، اینا که دیگه بله. خیلی معروفه و هزاران بارم جوونه یزید شنید
صدای من رو میشنوی و بله. سلامم رو هم جواب
میدی. این یک نکته. نکته دومی که در این مورد خدمت رو عرض میکنم، زیارت یک طرفه نیست. یعنی کسی خیال نکنه من از منزلمون حرکت میکنم میام به پاووس کریمه یا اهل بیت یا حرم امام رضا یا هر کدوم از اهل بیت، خودم رفتم. زیارت یک مسئله ایه که در کنار کوشش ظاهر کشش مزورم توش دخالت داره. ولذا شاید برای خیلی از عزیزان اتفاق افتاده باشه، جناب آقای اسماعیلی من آدمایی رو سراغ دارم سالیان سال در شهر مقدس قم یا مشهد زندگی میکنن، اما در ماه یک بارم توفیق پیدا نمیکنن که حرم کریمه اهل بیت رو زیارت بکنن. در مشهد بودیم، از یه آقای راننده بود، داشتیم میمدیم حرم، فاصله با یکی از هیئت ها که رفته اون جایی که داده بودن مقدار فاصله بود. به راننده گفتم شما مشهدی هستی؟ برگشت گفت بله. گفتم که روزی چند بار میری حرم؟ یه نگاهی چپ چپ به من کرد، گفت روزی؟ گفتم خب هفته ای. گفت هفته ای؟ گفت ما بیرون حرم گنبد رو که میبینیم سلام میدیم، اما داخل حرم خیلی کم توفیقیم. بعد خود این راننده میگفت، رفقا شاهد بودم، میگفت من یه دایی دارم الان 18 ساله در مشهد زندگی میکنه، توفیق 18 بار زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام پیدا نکرده. اما از اون طرف شما میبینید طرف 1200 کیلومتر 1300 کیلومتر راه رو پیموده میاد حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت میکنه در سال چندین مرتبه. چرا؟ طرف خیال میکنه که زیارت فقط به کوشش ظاهره. نه خیر، زیارت هیچ ربطی فقط به کوشش نداره. بسیاری از مواقع زائر خودش کوشش میکنه که بره، اما یک مرتبه میبینیم به علت عدم توفیق وسط راه این کوششه قیچی میشه. اما گاهی از مواقع هم میبینی کشش مزور، مزور یعنی اون امامزاده، اون امام، اون کسی که داریم به زیارتش میریم، این آهن ربا انسان رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه. حالا میخوام پاسخ سوال اینجوری بدم، کسی که به پابوس کریمه ی اهل بیت یا حرم امام رضا یا عتبات عالیات میره، خود این زیارت چون با کشش اون بزرگواران همراه بوده، این قبوله. کربلا مشرف بودیم، یه آقایی رو دیدم دم در حرم امیرالمومنین یه دست گل خریده بود. بهش گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت من یه عمر دعا کردم بیام زیارت امیرالمومنین، میخوام شادیامو با امیرالمومنین تقسیم کنم، نیومدم غمامو با امیرالمومنین تقسیم کنم. بله، حالا اگر کسی اومد کنار حرمو بغضش ترکید و این رابطه وصل شد و خود حالا هوای معنوی حرم در وجودش تأثیر گذاشت، تو بالا اون حسن و معاب. اما اگر کسی اومد و گریهش نگرفت، این گریه نکردن دلیل بر این نیست که زیارت پذیرفته نباشه. ولذا ما روایت داریم آرزوی زیارت، آقای اسماعیلی آرزوی زیارت رو کرده، تو پروندش می نویسند که زائره. مگه ما نداریم که اگر شما شب جمعه زیارت سید الشهدا برید، خدای متعال بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه؟ فرمود این زیارت به این نیست که حتما برید تو حرم ابی عبدالله. فرمود شب جمعه که هست رو به کربلا بیست و سه مرتبه بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، این عبارت امام رضا علیه السلام که مرحوم ابن قولوه قومی در کامل زیارت نقل کرده. فرمود همین که سلام دادی سلامت رسیده میشه و قطعا بدون که این پاسخش داده میشه و این زیارت انشاءالله قبول بیاری امام زمان ارواحنا.
برنامه دیدگاه،
کاری از رادیو معارف.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين.
مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. همه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی. همه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب سامیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟
فاطمه ای فاطمه،
در حرمت جلوه گر از کرامت آل ابا از کرمت جلوه گر از حضرت معصومه ای و معنی اسمت اللهی اسمت جمع اهل بیت در حرمت جلوه گر از
زمزم دل ترنمه
نام تو ای وجه خدا
زمزمه لسان عشق
ز زمزمت جلوه گر از زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا زمزمه لسان عشق ز زمزمت جلوه گر است چشم امید اولیا
بر تو بود روز جزا
شفاعت از منزلت مکرمت جلوه گر است.
بخشی از جلسه پرسش و پاسخ برپا شده در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را از رادیو معارف دنبال می کنید. در این نشست دینی اجتماعی از نقش آفرینی بانوان در جامعه اسلامی و الگو شدن فواطم در تاریخ اسلام و نیز منات و ملاک قبولی زیارت بحث شد. همچنین یکی از مطالبی که در این نشست بیان گردید تأکید بر نقش آفرینی اعمال در قبال زیارت بود. این مطالب را نیز از برنامه دیدگاه رادیو معارف با توضیحات حجت الاسلام ظهیری بشنوید.
تو رفتار هم خیلی میشه فهمید آقای ظهیری این رو. اگر من اومدم به زیارت کریمه اهل بیت، تو حرف زدنم، توی راه رفتنم، توی ارتباط با همسایه، تو ارتباط با همسر، تو ارتباط با فرزند، تو ارتباط با اجتماع، اینها تأثیرگذار بود. من فهمیدم که تغییر کردم، بهتر شدم، درست شدم. معلوم میشه که اون زیارت اثر کرده.
بسیار نکته زیبایی رو فرمودید. این رو اصطلاحا در روایات و آیات خود قرآن کریم میفرمان حبت، حبت عمل. طرف موفق میشه، میاد زیارت، ممکنه عرض کنم که خیلی هم زیارت باحالی داشته باشه. اهل بیت فرمودن حفظ عمل ارزشش از انجام عمل بالاتره. شما یه عملی رو انجام میدی، بعدش یه کبریت میکشی، خاکسترش میکنه. طرف نشسته بود، خاتم الانبیا فرمود اگه یکی یک یا لا اله الا الله بگه، خدا یه درخت بهش میده، دو تا سه تا چهار تا. آقا پس ما خیلی درخت داریم، فرمود به شرطی که کبریت نکشید، این درخت رو به آتش نکشید. گفتن چجوری؟ فرمود دوچار حبت عمل میشه. فرمایش شما خیلی به جا بود. حفظ زیارت ارزشش از انجام زیارت بالاتره. از امام صادق پرسیدن ابن رسول الله، ما از کجا بفهمیم نمازمون قبوله؟ آقا ما نماز خوندیم، از کجا بفهمیم نماز قبوله؟ حضرت فرمود اگر این نماز مانع ارتکاب انسان به معصیت شد قبوله، و الا اگر قرار طرف نماز بخونه بعد هر کاری رسید انجام بده، این مثل اینه کبریت کشیده و اون درخت رو به آتش کشیده، که حالا حضرت عالی هم جمله فرمود.
بعضی وقتا جناب استاد زهیدی آدم یه صحنه هایی رو میبینه، مثلا یک بانوی با عشق با ارادت میاد حرم کریم اهل بیت، مشرف میشه حرم آقا علی ابن موسی رضا، چادری نیست اما دم در حرم به احترام این شخصیت ها، به احترام کریم اهل بیت، به احترام امام رضا چادر سرش میکنه. بعد که از زیارت برمیگرده دم حرم دوباره میبینیم چادر رو در میاره، چادر رو تحویل میگیره یا چادر رو میذاره توی کیف. آدم بعضی وقتا اینجوری غصه‌دار میشه که چرا باید یک کسی که خدا بهش چنین توفیقی رو داده برای ساعاتی لحظاتی در حرم، در حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، این تاج افتخار رو گذاشته بر روی سرش، اما حالا که زیارتش تمام شده و داره میره دوباره همون آش و همون کاسه و همون ظاهر قبلی. اینا یه مقدار انسان رو به درد میاره.
بله، آدم آزرده میشه واقعا. بله درست میفرمایید. عرض کنم که البته این که حالا ایشون چادر میگیره سرش میکنه میاد داخل، این خودش قابل احترام. بله. بله این خیلی پسندیده است. ولی این که حالا دم در دوباره چادر رو تحویل میده و به همون قیافه قبل برمیگرده و حالا حرکت میکنه، ضمن این که ما همه خواهران و برادرانی که به زیارت میان هم زیارتشون ارزش داره و انشالله در پروندهشون هم محسوبه، نمیخوایم کلن بزنیم زیراب رو که بگیم حالا این دیگه نابود کرده، ولی چون هماهنگ با سیره عملی اهل بیت علیهم السلام نیست، این باید در پذیرش زیارت شک بکنه. لاقل شک شبهه رو باید بندازه. یعنی نمیتونه به ضرس قاطع بگی که پذیرفته شده. همینجوری که ما نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم رد شده، و همین به حساب شبهه و همین شکی که تولید میشه باید یه فکر اساسی به حال حجاب خودش بکنه. ای کاش فرصت بود یه دو سه جمله در رابطه با اینکه چرا خدای متعال بانوان رو امر کرده در پس پرده حجاب بمونن جملاتی رو عرض میکردم که حالا انشاءالله در برنامه بعد در محضر تو هستم.
دیدگاه کاری از شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان برنامه دیدگاه، یکی از آثار حسنه و از جمله برکات برجسته زیارت خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، آشنایی بیشتر با مدفونین در بقعه های مطهر است. انسان زائر با اینکه شناختی اجمالی از آن ذوات مقدسه و انوار الهی آسمانی دارد، ولی با مراسم زیارت و ورود در آن روضه های مبارک شناخت تازه‌ای پیدا می کند، خصوصا اگر زیارتنامه های مخصوص و معصور را قرائت کند. روضه منور این خاندان با حال و هوای مخصوص خود اثر ویژه در انسان دارد و صحن‌ها و رواق‌های آنان تأثیر به سزا دارد. دیدن زوار مختلف از صغیر و کبیر، دختر و پسر، پیر و جوان، زن و مرد، داخلی و خارجی با آداب و سنن و فرهنگ مخصوصی که دارند و حال تضرع و اظهار علاقه آنان به انوار طیبه برای انسان بینش تازه‌ای درباره رتبه منیع و شأن رفیع خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام پدید می آورد. اما زیارت این خاندان مطهر آدابی نیز دارد که در جلسه پرسش و پاسخ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بدان پرداخته شد. آخرین بخش از این جلسه با کارشناسی حجت الاسلام ظهیری تقدیم شما معارف جویان.
حالا که بحثمون به زیارت رسید، اگر صلاح بدون یک اشاره به آداب زیارت داشته باشیم. بعضی وقتا ما مشرف میشیم، مثلا حرم امام رضا، بهش میگیم خب زیارت قبول بشه. مثلا میگه من نتونستم زیارت کنم. میگیم چرا؟ میگه دستم به ذریح نرسید مثلا. بله. حالا اینجا که شاید شرایط مهیاتر باشه، یا مشرف میشه به کربلا حرم امام حسین، زیارت رو خلاصه میکنیم بعضی وقتا در این که دستمون به ذریح برسه، ذریح رو ببوسیم. میخوام یک اشاره بفرمایید آقای ظهیری به آداب زیارت، ببینیم چه کارهایی وقتی که وارد حرم میشیم جز آداب زیارت هست. حالا زیارت کریمه اهل بیت یا سایر ائمه معصومین علیهم السلام،
مجموع آدابی که در رابطه با زیارت در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه. یه سری از آداب مستحبه، مثلا طرف وقتی که به زیارت یه امامزاده میره یا امام میره، غسل بکنه و حرکت بکنه بره. ببینید جابر ابن عبدالله انصاری اربعین وقتی که میاد کربلا، اول میره کنار فرات غسل میکنه، با اینکه تو کربلا بوده لباس نیکو میپوشه، خودش رو خوشبو میکنه و حرکت میکنه، این یک شخصی که محرمه. این از مستحبات زیارت. حتی گامها رو آرام بر میداره، میگه در برابر هر گامی حسنه برای من مینویسن. اینها از مستحبات زیارتی که باید رعایت بشه. تمیز باشه انسان، نظیف باشه، با وضو بیاد تو حرم، عرض کنم که امام یا امامزادهی که میخواد بیاد. یه سری آداب زیارت هم ما داریم که مکروهه. حالا من از مستحبات یه مثالش بزنم که شاهد فرمایش شما بود. ببینید طرف وقتی که میاد حالا در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، معمولا حتی وقتی که خیلی هم شلوغ باشه، اگر یه زائری چند دقیقه صبر بکنه به راحتی دستش به ذریح میرسه. ولی در حرم امام رضا علیه السلام معمولا دور ذریح مطهر ازدحام جمعیت. خب این التماس میکنه که میگه من حتما باید دستم برسه به اونجا. بعد آقا دست کشیدن به ذریح، الان تو خود حرم کریمه اهل بیت در باب زیارت جناب اسماعیلی یک قطعه ای از زیارت است، در حرم کربلا هم همینجوره، تو حرم امیرالمومنین همینجوره، که برای محدث قمی نوشته این قسمت از زیارت رو صورتتو بچسبون به زرین و بخون. خب این از مستحباته، درست؟
بله.
میخوام اینو بگم، این در صورتی که